دشت از سال 1367 دهه 60 بحران‌های سیاسی، جنگ و جریان‌های فکری. دوستانی که حالا یه مقدار سنشون بالاتر باشه بیاد دارن، دهه 60 دهه عجیبی بود. از جمله نشریه کیهان فرهنگی در آن دورانی که نشریات فکری و علمی میتونیم بگیم که در اونها بودن یا بعضا دوچار مشکلات شدید بودن، نشریه بسیار خوبه کیهان فرهنگی که در ابتدا به صورت ضمیمه روزنامه کیهان منتشر میشد، رایگان بود، بعد بیاد دارم با قیمت 2 تومن عرضه شد و سلسله نظریات تازه از آقای دکتر عبدالکریم سروش منتشر شد، قبض و بسط تئوریک شریعت. 30 سال گذشت، این نظریه افت و خیز و فراز و فرود داشت. ظاهراً حتی بانی این نظریه آقای دکتر عبدالکریم سروش به نوعی از این نظریه عبور کردن ظاهراً و باشند میشه تصمیم گرفت پس از 30 سال نگاهی داشته باشه به کارنامه این نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت. من این متن کوتاهی میخونم، یکی از دوستان مرحوم کردن. قبض و بسط تئوریک شریعت، نظریه تکامل معرفت دینی، نام کتابی که در سال 70 در جامعه منتشر شد، اما پیش از آن انتشارش به صورت سلسله مقالاتی در مجله کیهان فرهنگی از سال 67 آغاز شده بود، یعنی 30 سال پیش. امسال 30 سال انتشار این نظریه. فراموش نکنیم برد و تأثیر نظریات آقای سروش رو در دهه 60 با امروز متفاوته. همین اول داستان بگم، این جلسه و جلسات آتی که در باب نظریه قبض و بسط هست به هیچ وجه وارد حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی نخواهد شد، صرفا مباحث کلامی و علمی در مورد این نظریه طرح خواهد شد. مدعای این نظریه این بود که معرفت دینی معرفتی بشری است، با معارف بشری دیگر داد و ستد داره و این داد و ستد موجب رشد و تکامل جامعه و فرهنگ و معرفت دینی خواهد شد. این تعبیری که خود آقای سروش به کار می‌برد، معرفت دینی و معارف بشری غیر دینی بر معرفت دینی تأثیر گذارند، مدعای این نظریه است. بین دین و معرفت دینی تفکیک باید کرد. اون موقع میشه گفت که نظریه جسورانه بود، تفکیک و تمایز بین دین و معرفت دینی یا درک و دریافت. بعدا اصطلاح قرائت هم رواج پیدا کرد، قرائت ما از دین اینگونه است و دین ثابت عاری از خطا است، اما معرفت دینی به باور آقای دکتر عبدالکریم سروش متحوله و ممکنه دچار خطا بشه. قبل و بعد خب مباحثی بود که در زمینه فلسفه، در زمینه دین، در زمینه علم کلام تاثیرگذار بود، در حوزه اجتماع و سیاست هم داخل پرانتز معترضه لحاظ میکنیم اینقدر داریم که تاثیرگذار بود، اما باشگاه اندیشه وارد مباحث علمی خواهد شد و خود کتاب قبض و بسط منتشر شد همون دوران، نمیدونم الان هم جایدن منتشر میشه. بعد 30 سال گفته شده که از دیگر سو صاحب نظریه با طرح نظریه جدیدش رویاهای رسولانه خود از برخی از مطالب آن عبور کرده است. او در گفتگوهای رویاروی رویا شماره 1ش البته در باب قبض و بسط تصریح میکند که از آنچه به پیش فرض زبانی قرآن برمیگردد عبور کرده است. 2 سال پیش باشگاه اندیشه وقتی که همین نظریه رویای رسولانه طرح شد و خیلی هم خوب سر و صدا کرد و بازتاب داشت، به جلسه بیدم 8 یا 9 جلسه 8 جلسه رویای رسولانه نقد به این نظریه بود، طرح و نقد و تبیینش. و اینک قبض و بسط که سلسله نشست‌هایی رو داشت باشگاه برگزار می‌کنه در 2 مرحله، 4 نشست پیش از سال 98 و مرحله دوم پس از سال، فکر کنم اواخر فروردین آغاز خواهد شد. دبیر جلسه آقای ناصرالدین قاضی‌زاده هستن که خودشون از این پژوهان خوب کشور هستن و تکرار می‌کنم، 1، ما فقط بحث علمی داریم فارغ از رد و قبولی که در حوزه اجتماع و سیاست نسبت به نظریات آقای سروش داشته باشیم، در حوزه معرفت شناسی دینی فقط میخوایم این نظریه رو بفهمیم، تبیین بکنیم، مجال نقد باقی است. در 2 بخش جلسه ما در خدمت دوستان خواهیم بود، بخش نخست ارائه دوستان هست و بخش دوم پرسش و پاسخ که آقای قاضی‌زاده هم توضیح میدن و جلسه را آغاز می‌کنیم.
خدمت شما
تشکر می‌کنم.
و از حضور گرم دوستان خیلی سپاسگزارم. نکته‌ای که می‌خواستم اضافه کنم به مطلب آقای خالصی، تاثیرگذاری این نظریه رو فضای خود ایران هست و سنت فکریه که در شیعه بوده. این خیلی مهم است. خدمت شما قبض و بست و الهیات لیبرال عنوان صحبتی خانم دکتر فاطمه توفیقی انجام میدن. ایشون 20 دقیقه طرح مطلب میکنن و بعد نوبت پرسش پاسخ میشه. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان مذاهب هستن و آثار زیادی هم تو حوزه تعلیفات دارن. تشریف بیارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، بخیر مقدم میگم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست. از شما هم تشکر میکنم برای معرفی. من امروز در مورد رابطه قبض و بست با الهیات لیبرال میخوام صحبت کنم. الهیات لیبرال یک اصطلاحی هست در سنت مسیحی مدرن، به خصوص مسیحیت پروتستان غربی، که به خصوص در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در مسیحیت تاثیر گذاشت و بعد ادامه پیدا کرد. این تاثیر تا الان هم ادامه پیدا کرد، گرچه در نیمه های قرن 20 سوالات مهمی برای الهیات لیبرال ایجاد شد و چالش های مهمی برای الهیات لیبرال ایجاد شد. به نظر من میشه در مرحله بعد، یعنی بعد از این مقایسه بین الهیات لیبرال در مسیحیت پروتستان و سخنانی که دکتر سروش در قبض و بست و بعدش در آثار دیگرشون گفتن، میشه به این پرداخت که چقدر الهیات لیبرال با تلقی لیبرالیستی از دین نسبت داره و چطور در یک چارچوب خاصی، یک زمینه خاصی این الهیات لیبرال شکل گرفته. توضیحی که در مورد، یعنی من برنامه بحث من این خواهد بود که ابتدا در مورد الهیات لیبرال در مسیحیت توضیح میدم، سپس در مورد این توضیح میدم که چطور قبض و بست و آثار دیگه، نظریات بعدی مثل بحث تجربه نبوی و بعد از اون نظریه رویاهای رسولانه که به نظر من در ادامه قبض و بست هست، اینها چه نسبتی با الهیات لیبرال دارن و در مرحله بعد هم به زمینه هایی که ممکنه اینا رو به هم نزدیک کنه توجه میکنم، به خصوص با بین الهیات لیبرال و تلقی لیبرالیستی از دین. خب در مرحله اول من یه توضیحی در مورد الهیات لیبرال در مسیحیت پروتستان میرم. در مسیحیت پروتستان در اواخر قرن 19، یعنی به خصوص، یعنی میشه گفت از نیمه قرن 19 با ظهور آثار فریدریش شلایرماخر، یک جنبشی در مسیحیت شکل گرفت در اروپای غربی و بعدم در آمریکا که تاکید بر این می‌کردن که ما بر اخلاق نسبت به عقاید اولویت می‌دیم، یعنی اون چیزی که از نظر عقلی ما و از نظر اخلاقی بهش می‌رسیم اون اولویت داره نسبت به اون چیزی که در کلام مسیحی بهش رسیدیم. این برای ما خیلی آشناه، چون همون چیزیه که معتزله و به طور کلی عدلیه میگفتند. اینها هم به شدت به این سخن سعی کردن ملتزم باشند. مسئله دیگه توجه خیلی زیاد به تجربه دینی هست که در مسیحیت، در الهیات لیبرال پروتستان خیلی به این توجه شده. تجربه دینی اولوی، یعنی هسته اصلی دین تلقی می شده. و بعد هم توجه به نقد تاریخی و پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های علم تجربی در فهم مسیحیت. بنابراین اگر که ما در علم به این نتیجه می‌رسیم که نظریه تکامل درسته، باید اون نظریه تکامل رو اولویت بدیم بهش در فهم متون. اگر در سخنان عالمان تجربی ما چیزی در مورد معجزه گفته میشه، باید اون اولویت بدیم. اگر تسلیس از نظر عقلی قابل پذیرش نیست، برای دلیلی نداره که توی مسیحیت پروتستان، یعنی در الهیات لیبرال مسیحی، بخوایم بهش التزام جدی داشته باشیم. پس علم تجربی خیلی اهمیت پیدا میکنه و سخن اصلی دین در آموزه‌های اخلاقی خلاصه میشه. و البته خب بله، یه چیزایی هم هست که اشلای ماخر و دیگران که پس از اون اومدن میدونستن که این چیزا رو نمیشه با علم تجربی بهش دست پیدا کرد به راحتی، یعنی در محدوده علم تجربی نمی گنجه. اینا رو چجور بهش دست پیدا میکنیم؟ از طریق تجربه دینی. یعنی دینداری پس میشه یک ساحت تجربیه دینی یک ساحت مربوط به تعالیم اخلاقی. و همونطور که تاکیدم کردم، خیلی بر نقش علم و عقل تاکید میشد. پس این خلاصه هست از اون چیزی که در الهیات لیبرال مسیحی گفته میشد. در قبض و بست و بعد سخنان دیگر دکتر سروش، که من باز تاکید میکنم یکی از پیش‌فرض‌های من که ممکنه قابل مناقشه باشه ولی من اینو محفوظ میگیرم در سخنم، اینه که من بر این تاکید دارم که بحث تجربه نبوی و بعد رویه های رسولانه در ادامه قبض و بست هست، نه اینکه بخواد اونها رو نسخ کنه. میدونید که سخن اصلی دکتر سروش در قبض و بست این بود که دین با معرفت دینی متفاوته، معرفت دینی امری بشریه در حالی که دین خودش الهیه، و دقیقاً به این دلیلی که معرفت دینی امری بشریه، تفاوت‌های زیادی در معرفت‌ها وجود داره که این تفاوت‌ها بسته به علم بشری دچار قبض و بست میشه. در جای جای قبض و بست ما بینیم که دکتر سروش الهیات رو یکی از علوم میدونه، یعنی همون و دقیقا جاهایی که میگه که به مقتضای علم بشری معرفت دینی ما هم تغییر میکنه و متفاوت میشه، خیلیش این رو در اداد سایر علوم قرار میده. خیلی وقتها میگه که اتفاقا تواضع علمی اقتضا داره که ما بپذیریم که معرفت دینی متحول میشه. تواضع علمی وقتی در مورد صحبت میشه، یعنی که من بین کلام و سایر علوم تفاوتی ایجاد نمی کنم، همونطور که در علم شیمی و فیزیک و پزشکی تواضع علمی اقتضا میکنه که ما معرفت خودمون رو کل اون معرفت ها ندونیم و معرفت دینی رو هم کل دین ندونیم، و همون شکل در کلام هم به همین شکل هست و تفاوتی بین این دو ایجاد نمی کنن. باز تأکید دیگه که ایشون داره بر این که ما یه مشکلی که تا به حال در کلام داشتیم اینه که کلام به فلسفه ممزود شده، ولی ما وقتی در مورد مصادیق صحبت میکنیم نمیتونیم از فلسفه به راحتی استفاده کنیم، و در اینجاست که علوم تجربی به ما کمک میکنن. و بین علوم بشری و غیر بشری هم خب داد و ستد برقرار هست. کلام از این منظر فقط یک علم مصرف کننده است که از سایر علوم بشری تغذیه میکنه، حالا فرق میکنه از فلسفه در اون وجوه عقلیش هست، ولی در مصادیق در از علوم تجربی استفاده میشه. خب اینها دقیقا همون چیزی که یادآوری میکنم الهیدان لیبرال مسیحی میگفتن وقتی که میگفتن که ما باید به علم اولویت بدیم، به علوم تجربی اولویت بدیم در فهممون از دین. باز اون رویکرد عقلی که در الهیات لیبرال مسیحی وجود داشت و در اون گفته می شد که باید به نقد تاریخی توجه کرد در تفسیر متون، این رو ما در آثار دکتر سروش به طور کلی از جمله در قبض و بست می بینیم. و بعد تجربه دینی در قبض و بست مورد اشاره قرار میگیره، اما خب همونطور که میدونید در آثار دیگه دکتر سروش، به خصوص اونجایی که در مورد انواع دینداری صحبت میکنن و دینداری تجربت اندیش رو به سایر انواع دینداری اولویت میدن، خیلی اهمیت پیدا میکنن. و خب بعدم در بحث تجربه نبوی که خب تجربه که محور اصلی دینه، هسته اصلی دینه، پس به طور کلی این شباهت ها رو ما بین آثار دکتر سروش چه در قبض و بس چه آثار بعدی و الهیات لیبرال مسیحی میبینیم. در یکی از تقریرهای اخیری که در مورد قبض و بس توسط حسین دباغ انجام شده بر این تاکید میشه که نوع نگاهی که دکتر سروش داشته برخلاف تصوری که بسیاری از افراد دارن نوع نگاه کانتی نیست و ایشون اثبات میکنه که میشه نوع نگاه دکتر سروش رو در قبض و بس به مبناگروی معتدل که رابرت آودی طرفدارشه با توجه به سخنان رابرت آودی بفهمیم. و وقتی که در توضیح مبناگروی معتدل باید گفت که در مبناگروی معتدل مرزی بین فهم‌های مختلف و مرزی بین گزاره‌های پایه و غیر پایه که در خیلی از مکاتب معرفت شناسی نظریه های معرفت شناسی وجود داره در نظریه آودی وجود نداره. در قبض و بس هم به همین شکله، یعنی این مرزه بین گزاره های پایه و غیر پایه بر مبنای این نیست که ما خب یه سری گزاره پایه مشخص داریم و یه سری گزاره غیر پایه مشخص، بلکه بر این مبنا هست که یه چیزی که از نظر همه مورد توافق قرار میگیره که اینا بدیهیه و نیاز به اثبات نداره، یعنی فهم‌های مختلف بر این توافق می‌کنند که این برای ما بدیهیه، این می‌تونه کافی باشه برای اینکه ما این گزاره رو گزاره پایه بدونیم. حسین دباغ در شرح بیشتر این معناگروی معتدل از نظریه جان رالز استفاده می‌کنه و به نظر من استفاده ای که دباغ اینجا از نظریه جان رالز میکنه چندان دور از ذهن نیست، به دلیل اینکه من فکر میکنم که الهیات لیبرال به شدت به اون نظریه لیبرالیستی میتونه نزدیک بشه. دباغ میگه که همونطور که رالز در لیبرالیسم معرفتیش میگه یک چیزی که عموم مردم یک جامعه طی یک ریفلکتیو اکویلیبریوم یعنی یک تعادل فکورانه در موردش به توافق میرسن، این دیگه لازم نیست بحث فلسفی در موردش صورت بگیره تا پذیرفته بشه، چون عموم مردم با زمینه‌های مختلف در مورد این توافق کردن. از نظر دباغ قبض و بس میتونه خیلی نزدیک باشه به این فهمی که جان رالز داره از ریفلکتیو اکویلیبریوم. مثل نظریه جان رالز، یعنی از نظر حسین دباغ قبض و بس مثل نظریه ریفلکتیو اکویلیبریوم جان رالز خطاکار بودن آدمیان رو میپذیره، ولی در این حال میگه که اینا میتونن در مورد یه چیزی به توافق برسن و اون توافق فهم مشترکشون رو تشکیل میده. یه لحظه باشید. من از اینجا میخوام عبور کنم به سخن بعدی که دارم و اونم این که پس مرحله اول شباهتی که من بین الهیات لیبرال مسیحی و الهیات که در قبض و بس میاد، یعنی سخنی که در قبض و بس میاد، اون تشبیهی که کردم، در مرحله بعد میخوام بگم که الهیات لیبرال به تلقی لیبرالیستی از دین هم میتونه نزدیک باشه و این جای تعجبی نداره، به خصوص با توجه به زمینه‌ای که در اون این قبض و بس ظهور پیدا کرد. میدونیم که در ادبیات پس از جنگ هم در نگاه اقتصادی که پس از جنگ ظهور پیدا کرد، آزادسازی اقتصادی و حتی سخنانی که در مورد آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های سیاسی گفته می‌شد، یک فضای تازه‌ای ظهور کرد که بعضی از انسانشناسان به اون پرداختن، فضایی که در اون کتاب‌های خودیاری یواش یواش داشت تولید می‌شد که بر موفقیت فردی تاکید می‌کرد و به تجربه‌های معنوی خاص افراد تاکید می‌شد، که این باعث یه سری جریان‌های معنوی در ایران شده. کتاب خیلی خوبی که اخیراً علیرضا دوستدار استاد دانشگاه شیکاگو با عنوان ایرانیان متافیزیکالز، یعنی ماورایی‌های ایرانی، منتشر کرده، خیلی خوب اون فضا رو توضیح میده که چطور زمینه ایجاد کرد بعد برای ایران قرن 21. در این فضا یک گروه تازه از افراد ظهور پیدا کردن که قبلا وجود نداشتن و اینا سخنرانی‌های در مورد موفقیت‌های فردی می‌کردن. همزمان با اینها افرادی بودن که در مورد معنویت و نگاه معنوی به زندگی صحبت می‌کردن. اینها قطعاً با روشنفکران دینی که پیشینه‌شون خیلی قدیمی‌تر هست متفاوتن، ولی چیزی که وجود داره اینه که ما در بین روشنفکران دینی هم یواش یواش این زمان تأکیدهای متفاوتی می‌بینیم. تأکیدی که بر تجربه، معنویت، رابطه شخصی با خدا در این دوران در آثار روشنفکران دینی دیده میشه، خیلی شبیه به اون اتفاقی هست که علیرضا دوستدار داره در مورد جنبش‌های معنوی توی ایران توضیح میده. من تصور میکنم که یعنی یک بخش مهمی از مدعای من این هست که الهیات لیبرالی که اون زمان یواش یواش توسط عبدالکریم سروش و دیگران معرفی میشه، چیزی هست که کمک میکنه به این تلقی. خود عبدالکریم سروش در سخنرانی که در دهه 70 در یاد بوده دکتر شریعتی داره، ضمن این که میپذیره که در ادامه دهنده راهی هست که روشنفکران دینی از جمله شریعتی داشتن، ولی این تاکید میکنه که شریعتی میخواست دین رو دنیوی بکنه ولی من میخوام دین رو اخروی بکنم. بنابراین این تأکید خودش میرسونه که در اون مسیر، در اون زمینه اجتماعی باید الهیات لیبرال سروش رو بفهمیم، جایی که تجربه شخصی افراد اولویت داره، تجربه‌ای که عالی‌ترین وقتش تجربه نبوی هست اما میتونه به شکل خردتری در دسترس عموم مردم قرار بگیره. خب اگه یادتون باشه در ابتدای سخن گفتم که الهیات لیبرال مسیحی علارغم تأثیری که الان گذاشته و همچنان هم طرفداران زیادی داره، مورد انتقادی هم قرار میگیره. از جمله یکی از انتقادهایی که خیلی راحت میشد اون زمان به الهیات لیبرال مسیحی کرد اینه که شما درسته که به علم تجربی دارید خیلی توجه میکنید و میگید که اولویت میدید علم تجربی رو به در فهم من، اما در این حال به خاطر ترکیبی که بر تجربه دینی میکنید دارید یک چیزی رو توصیف میکنید که توی علوم شناختی در موردش همچنان بحث وجود داره، اینکه تجربه دینی چقدر از نظر تجربی قابل پذیرش هست یا نه. و خب این باعث ظهور گروه های مختلف شد، از جمله خب یه گروه خیلی مهمی که اومدن سخن بدیلی مطرح کردن اگزیستانسیالیستا بودن که گفتن اصلا سخن دین برای ما جذابیتش اینه که در عقل ما نمی گنجه، یه چیزی فراتر از اون میگه، که خب یک مهمتری سردم دارش کارل بارت سوئیسی در نیمه قرن بیستم بود که اونم همچنان تاثیرگذار هست این الهیات اگزیستانس. و انتقادهای دیگه ای هم که شده، هم نگاه لیبرالیستی به دین هم الهیاتی لیبرال، این بوده که خیلی پیش‌فرض‌های مسیحیت پروتستان رو میخواد در توصیف دین به طور کلی به کار ببره، که خب این کار دقیقی نیست. و خب این انتقاد به روشنفکران دینی مسلمان هم شده که یعنی شما به جای کندوکاو در خود متون از پیش میدونید که دارید دنبال چی میگردید و میرید اون رو پیدا کنید. نکته دیگه اما خب که تفاوت روشنفکری دینی مسلمان اسلامی در دوره‌های مختلف و الهیات لیبرال مسیحی در اروپای غربی هست اینه که الهیات لیبرال مسیحی زمانی ظهور پیدا کرد که اوج پیشرفت و ایده پیشرفت در اروپای غربی بود، یعنی اروپای غربی فکر میکرد که ما دیگه الان به هر چی میخواستیم رسیدیم، اگر بر جایی سلطه میخواستیم پیدا کنیم پیدا کردیم و غیره. اما الهیات مدرنیستی یا اسلام مدرنیستی معمولا در شرایط سخت سیاسی و اجتماعی باید با یه سری مسائل جهانی سخت دست و پنجه نرم می‌کرده، که خب این یک نقطه تفاوت هست و خب به نظر من خوبه که در فهم الهیات لیبرال مسیحی هم در نظر گرفته بشه. من اینجا خاتمه میدم، یه نتیجه‌گیری کلی میکنم از اون چیزی که گفتم. پس من از ابتدای سخن گفتم که من میخوام در مورد این صحبت کنم که آیا قبض و بسط و آثار بعدی عبدالکریم سروش شبیه الهیات لیبرال مسیحی هست یا نه، یک، و دو اینکه آیا الهیات لیبرال در خدمت تلقی لیبرالیستی از دین قرار گرفته یا نه. این ملاحظه هم البته ذکر کنم که همه هر وقت ما کلمه لیبرال یا لیبرالیستی صحبت میکنیم هزار جور تعریف میشه ازش، شاید خیلی راحت نیست در مورد این صحبت کرد. اینجا هم مجال سخن گفتن در مورد این نبود. تلقی لیبرالیستی از دین به طور کلی به این صورت هست که توجه به فردیت، توجه به مسئولیت شخصی افراد، توجه به رابطه شخصی با خدا که معمولاً پیش فرضش جدا بودن نهاد دین و دولت هست، گرچه لزوماً همیشه اینطوری نیست، و بخش دیگرش هم تأکید بر بله به طور کلی بله تأکید بر برابری بین انسان‌ها و حقوق انسان‌ها هست. من مدعام این بود که تصور می‌کنم که الهیات لیبرال و نگاه لیبرالیستی به دین در جهان اسلام هم در بین متفکران مسلمان به خصوص در مورد خاص متفکران دهه 70 عبدالکریم سروش میتونه قابل اثبات باشه. خیلی متشکرم از اینکه گوش دادید.
متشکر خانم دکتر توفیقی. دوستان عزیز میتونن پرسش های خودشونو در قالب همین کاغذی که دادن مطرح بکنن و همونطور جواب نمت هران آیه دکتر شاکر هم تشریف رو بردن رو نماد میتونن تا همون برگردن. من خواستم فقط یه نکته ای که بپرسم آقای دکتر، میزان تاثیر این نظریه بر خود فضای معرفت دینی چطور بوده تو حوزه؟ من فکر میکنم خودش یه، اگر با این نگاه حد اکثری نگاه بکنیم، این نظریه یک تحول پارادایمی ایجاد کرده به یه معنایی، ولی شاید زم خیلی یه تلنگری بوده که ولی باستابش یک دهه دقیقا تو حوزه اثرگذار بوده. این اگه بتونه یه توضیح بدی که واکنش هایی که تو حوزه بوده و میزان پیامدهایی که داشته و تحولی که ایجاد کرده، از خود شما گفتین یه فرایندی تو بحث تجربه نبردی و رویاینکاری شده، این روند شما توضیح داد خود حوزه چه پیامدهایی داشته اگه محبت بکنید.
بله خب من الان پاسخ دادم.
بله
خب این روشنه که ما هر چقدر در مورد تاثیر این نظریه صحبت کنیم کم هست، و خب همونطور که شما گفتید بعضی هم میگن که این یه چیزی بود که باید یادآوری میشد اون زمان، و خب میزان واکنشی که اون زمان به این نظریه شد طبعا خب الان برای سخن مشابهی وجود نداره. تأکیدی که بر یعنی پذیرشی که این سخن بعدم پیدا کرد خودش ممکنه که ناشی از خوندن مستقیم آثار دکتر سروش نبوده باشه حتی خیلی جاها، ولی این فضا یواش یواش، یعنی تبیین خوبی که نظریه مشابه نظریه قبض و بسط یا خود نظریه قبض و بسط میتونست از معرفت دینی ارائه بده، خیلی کمک کرد به پذیرش این نظریه در سطح جامعه، به طور که الان خب خیلی وقتا ما حتی در رسانه‌های رسمی میبینیم که سخنی مشابه این سخن گفته میشه و چندان واکنشی به اون نشون داده نمیشه.
با تشکر از شما هم دکتر، خدمت شما آقای دکتر شاکر هم تشریف آوردن. آقای دکتر شاکر رو ما تو گستره شریعت زیاد دیدیم، نمیدونم دوستان اگه شبکه 4 نگاه بکنن، مواردی که در مورد قرآن پژوهی هست 4 جلسه بود گسترش اگر شما حضور داشته بودین.
بله
6 جلسه 4 جلسه من دیده بودم. استاد تمام دانشگاه علامه هستن و صاحب تألیفات بسیاری. بحث که ایشون مطرح میکنن قبض و بسط شریعت و ظهور تفسیر باطنی هست که خدمتشون هست. به طور کلی 20 دقیقه صحبت مونای بود و بعدش پرسش هایی که به صورت مکتوب دوستان عرضه میکنن و پاسخ میدن.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. عرض سلام به ارادت دارم خدمت یکایی شما حضار ایرانی و عذرخواهی میکنم از بزرگان سرداران و استادانی که حضور دارن. من یک بحثی داشتم در دانشگاه علامه طباطبایی رو توضیح میدم که وقتی اگر بعضی مطالب ممکنه کم تر رفت داشته باشه و فرض بحثشون در توجیه کرده باشم. یک بحثی داشتم درباره هرمونتیک جدید و ظهور تفسیر باطنی نوعی که سرکار خانم پوری دکتر پوری داره فرمودن که همین خوبه، همین بحث رو اینجا رو مطرح کنید که من سعی میکنم نظر خودم رو در این باره عرض کنم. بحث قبض و بسط بحث تحول معرفت دینی هست و لزوم تحول معرفت دینی و آقای دکتر سروش در دیباچه ای که بچه ها قبض و بسط نوشتن تأکید کردن بر اون که عرض شود که کسانی که این چنگ دین رو سینه میزنن باطن دین رو فدای ظاهر دین میکنن و اون رو ذبح میکنن به پای ظاهر دین. من میخوام با این مثال آغاز بکنم بعد صحبت از این بکنم که ما سه تا پارادایم داشتیم در تفسیر قرآن که الان وارد پارادایم سوم شدیم در این حوزه تحول معرفت دین. اون مثالی که میخوام عرض بکنم این که لزومی تحول معرفت دینی لازم هست و مسئله تغییر و ثابت رو که آقای دکتر سروش هم گفتن از قول اقبال راهوری که ما چگونه ابدیت رو با تغییر ارتباطش بدیم و سازگارش بکنیم، من مثال سکنا رو عرض میکنم. آدم ها نیاز به سکنا دارن، یک محلی که بتونن از گرما، سرما و بقیه اتفاقاتی که ممکنه براشون بیفته خودشون رو حفظ بکنن. یه وقتی یک خانه روستایی ساخته میشد و با عرض شود که چوب و نی و گل و این چیزها و در این زندگی میکردن و خیلی هم بهشون خوش میگذشت، اون خانه بود و داشتن زندگی. بعد این خانه سقفش مشکل پیدا میکنه، بالاخره الان بارون میریزه، بچه ها ناراحتن، بعد میگن ما دیگه نمیتونیم اینجا زندگی بکنیم. ولی پدر مادرها، قدیمی ها، سنتی ها میگن نه، ما همین هم برامون خیلی هم خوبه. ولی دیگه این سکنا به درد در گذر زمان به درد این بچه ها نمیخوره. بچه ها ول میکنن روستا و خونه و همه رو میگن مال خودتون، ما رفتیم. و در شهر یک خانه ساخته میشه، دوباره این خانه هایی که با آجر ساخته میشد و آهن ساخته میشد و اینها مشکلاتی پیدا کرد در گذر زمان، زلزله ها میاد و اینها رو هم نابود میکنه و انسان ها احتیاج دارن به این که این خانه رو تبدیل به یک خانه دیگری بکنه و حتی گاهی لازم است اون خانه رو نابود کنه، یعنی خانه رو از بین ببرن، یه زلزله هشت ریشتری بزنن تمام اون چیزایی که مقاومت نداره با خاک یکسان بشه تا اونا بفهمن که باید یه خونه بسازن که اگر بیش از هشت ریشتری آمد مقاومت بکنه. پس بنابراین سخن سر این نیست که ما بخوایم خانه خراب بکنیم و بی خانمان باشیم، و این چیزیست که آقای دکتر سویش هم در دیباچه هشدار دادن که اگر ما به فکر این نباشیم که چی کار میخواییم بکنیم، اون لب و لباب دین رو حفظ بکنیم دچار مشکل شدیم. مثل بچه هایی که اون خانه گلی رو ول کردن نیست و الان دیگه آمدن آواره بیابان شدن، به هیچ جایی برای سکونت ندارن و جز مرگ راهی ندارن. ولی اگر قرار باشه که ما این خانه رو خراب کنیم، خانه بهتری بسازیم، اون وقت خب طبیعتاً ما میتونیم در جهت هدفی که سکنا داشته حرکت بکنیم و اون مزراتی که در مسیر زمان خانه های قدیمی ما رو دچار خودش میکرد از اونها نجات پیدا کنیم. راه این چیز؟ یعنی بحث اینه که پس ما باید در مسیر تحول دینی، معرفت دینی به کدام سمت بریم. این چیزیست که آقای دکتر سروش هم در دیباچه اشاره کردن که حالا ما میخواییم رو توضیح بدیم و اون رفتن از ظاهر به بطن دین هست. منتها در گذشته هم صحبت از تفسیر بطنی از قرآن و متون دینی بوده، اما فرقش با اون چی که من میخوام الان بگم اینه که اون چی که در گذشته به عنوان تفسیر بطنی و تفسیر باطنی قرآن ارائه میشد مبتنی بر ابزارهایی مثل کشف و شهود، اموری که بزرگترین عیب اونها شخصی بودن اونها بود. یعنی یک شخصی میگه من عارفم، من صاحب کشفم، من صاحب شهودم، من این آیات قرآن رو اینگونه دیدم. مثل فردی مثل مولا عبدالرزاق کاشی میگوید که من هر بار که آیه میخوانم یه جوری خداوند به من الهام میکنه و مطلبی رو میفهمم و بعدم همون آیه یه چیز دیگری میفهمم. حالا چقدر اینها درست است بماند، اما یک امریست که نمیتوان عمومیش کرد. هر کسی در عالم معنای خودش میتواند یک ادعاهایی داشته باشه و واقعا هم ادعاهایی درستی ممکنه داشته باشه، رؤیاهای صادقه، کشف، مکاشفات، شهود، اینها، اما هیچگاه این امور به صورت یک امر عمومی در نیامد. اما تفسیر بطنی که امروز ما میخواییم از او سخن بگیم، تفسیر بطنیست که مبتنی بر عقل و عقلانیت هست و ما می توانیم با مطرح کردن اون و گفتگوی بر سر اون به حالت بین الاذهانی در بیاریم. یعنی چیزی که بتواند خرد جمعی اون را بپذیره که این تفسیر از قرآن مقبول هست و معقول هست و می توان به شارعی که این قرآن را آورده، خدایی که این قرآن را آورده یا پیغمبری که این قرآن را آورده، بستگی به دیدگاهایی که راجع به وحی وجود داره، می تونه مورد نظر او باشه و مرضی رضای او باشه، چون متکی به یک امر بین الاذهانی هست. یعنی از عقلا وقتی سوال میکنن میگن آها این درسته. همونطور که در قضیه سکنا وقتی که شما این رو ارائه میکنید که من این مسکن رو ترک کردم ولی این مسکن محکمتر رو انتخاب کردم و این معقوله، هر کسی این رو میپذیره. لذا ما تفسیر بطنی که در این صحبت سخن ازش سخن میگیم مبتنی بر عقلانیت هست و نه مبتنی بر کشف و شهودهای شخصی و انفرادی که هیچگاه نمیتوانیم اون رو تعمیم بدیم و به افراد بگیم که شما هم این رو قبول بکنید که من در عالم مکاشفه دیدم که این طور هست و اون طور هست، نماز صورتش اینجور بود، روزه اون طور بود، زکات اون طور بود، چیز این طور بود و دقیه حج این طور بود و پس بنابراین این رو شما بگیرید و عمل بکنید. چیزی که به هر حال ما در تفسیرهای هم عرفانی و هم تفسیرهای روایی گاهی مشاهده میکنیم که نوعاً هم از غلاط هست که این نماز مثلا صورت باطنیش این هست، پس بنابراین اینو شما بگیرید، لزومی نداره این اعمال رو مثلا شما انجام بدید. خب بنابراین ما وقتی صحبت از بحث قبض و بسط میکنیم به تحول معرفت دینی، میگیم اگر بخوایم بی‌سکنا نباشیم و خانمون رو خراب نکنیم به خودمون رو آواره بیابان کنیم، باید از زهر به بطن بریم. چیزی که در روایات ما هم بر اون تأکید شده و عرض شود که در روایات فراوانی از شیعه و سنی روی این نکته تأکید شده که هر آیه‌ای از قرآن ظاهری دارد و باطنی. دو تا مفهوم دیگه هم هست که به اون توجه نشده و اون این است که یک حدی دارد و مطلبی، یا برخی خوندن مطلع، فرقی نمی کنه. مطلع یعنی محل طلوع اون سخن و مطلع یعنی جایی که اطلاع و اشراف داره و تمام معانی که در ذیل اون قرار داره. یعنی در این روایات تأکید شده که قرآن، آیه قرآن و حرفی از قرآن، منظور از حرف هم حروف الفبا نیست. تو روایات اومده که قرآن بر هفت حرف نازل شده: امرون و نهیون و ترغیبون و ترهیبون و مثلون و جدلون و قصص. یعنی انواع مختلفی از سخن در قرآن وجود داره و بعد گفته شده لکل منها زهرون و بطنون و حدون و مثلون. یعنی اگر احکام امر و نهی، احکامی در قرآن آمده، این ظاهری داره، باطنی داره، حدی داره و مثلی داره. اگر مثلی آمده همینطوره، اگر جدلی آمده همینطوره، اگر ترغیبی هست، اگر ترهیبی هست، همه این هفت قسم که هفت قسم هم بعضی جا شش قسم بعضی جا پنج قسم که منظور تنوعه. یعنی قرآن بر یک روش نازل نشده، با یک زبان حرف نزده. بعض جا احکام هست، بعض جا اخلاق هست، بعض جا معارف هست، بعض جا چیزایی دیگه هست و طالب عرفان هست، ولی همه اونها زهری دارد، بطنی دارد و حدی دارد و مقطعی. چون فرصت نیست، من فقط این دوتا اصطلاح که شاید کمتر برخی از شما شنیده باشید، حد در مقابل مقطع یعنی چی؟ زهر با بطن ما میفهمیم، معنای ظاهری، حالا معنایی که به اصطلاح معنای تحت لفظی باشه، معنای تاریخی باشه یا معنای واقعی باشه، این میگه معنای ظاهری، در مقابلش معنای عمیق‌تر که باطنی است. اما حد و مطلع، حد یعنی معنای محدود، حد یعنی هیچ سخنی نمیتواند در یک اجتماع بیاد مخاطب داشته باشه و بنده به مخاطبش نباشه، بنده به زمین و زمان خودش نباشه. حتما اون پیغمبری که بیاد یک حرفی بزنه هیچ ربطی به من پیدا نکنه و به جامعه من پیدا نکنه و به فرهنگ من پیدا نکنه و به خانواده من پیدا نکنه، قطعا هیچ کس دنبال اون پیغمبر نخواهد رفت. مگر میتوانید شما در جزیره العرب بیایید افلاطون و ارسطو و سقراط رو بیاید حرفاشون رو مطرح کنید؟ مگر کی این حرفا رو گوش میکنه؟ مثل اون آقای میشه که رفت ماه رمضان منبر و همش از هیولا و صورت گفت، یکی دیگه هم رفت روضه امام حسین خون، روضه امام حسین خون همه تعارفش کردن، خونه صد نفر، آقا بیا خونه ما. اون آقا هم هیچ که محلش نگذاشت، هیچ، همه رفتن خونه آقا مون. این آقا هم گفت آقا این هیولا رو بنداز زیر صورتم، بنداز رو تو بگید بخواب همینجا تو مسجد، اینجا خبری نیست. بنابراین اون کسی که بیاد اونجا حرفی بزنه که هیچ جای اون حرف به دغدغه من ربطی نداشته باشه، به زندگی من ربطی نداشته باشه، که اون حرف اصلا خریدار نداره، اون حرف که هیچ وقت پیرو پیدا نمی کنه، متا نمیشه اون پیغمبر، کسی اطاعت نمیدونم، دنبال کاری به کار ما نداشته باشه، ما هم کاری به کار شما نداشته باشه. پس برای اونها کار دارن با این افراد، با فرهنگ، با زمین و زمان خودشون. این معنایی که حاصل معنای تحت لفظی و حاصل سبب نزول و زمینه های نزول، زمینه هایی که اون سخن رو باعث شده این سخن گفته بشه، این یک برایند این معنای لفظی و معنای شد، این میشه معنای حدی، یعنی حد است، یعنی محدوده. و لذا در روایات آمده که معنای حد یعنی احکام، احکام همینه دیگه. آقا این کار کرد، اینقدر این کار شلاق بزن، این کار اینقدر مثل کفاره بده، چند روز روزه بگیره، این چیز مشخصیه، معنای محدودی. در مقابل این مطلق یا مطلق است، یعنی معنایی که مطلق بگیریم یعنی محل طلوع این سخن، یعنی این سخن چی شده که این حرف زده شده، برای چه. شأن نزول مال پایینه، شأن نزول مال اون معنای محدوده، یعنی معنای تحت لفظی به اضافه موقعیت هایی که کلام صادر میشه، اینا یک برایندی داره که مربوط به اون زمانه، مربوط به اون تاریخه. حالا ممکنه یه مقدار گسترش پیدا کنه، ممکنه زمانهایی بیاد باز تکرار اون زمان باشه، عین اون زمان باشه، هیچ اشکالی نداره، همونا هم باز گسترش پیدا کنه، ولی این معنا معنایی است که مال پایینه، اما مطلع اون بالاست، یعنی سرآغاز این چی بوده. و مثلا اگر گفتن قصاص رو قصاص کنی، خب چی گفتن؟ مثلا گفتن دست رو قطع کنی، یعنی خداوند دوست داره دست قطع بشه. یعنی مثلا امروز آمار بگیریم 100 تا دست مردم رو قطع کردیم، چی بوده کردن؟ خب فردا 200 تا، میگه خب الحمدلله امروز بیشتر احکام جاری شد، فردا 300 تا بشه بیشتر شکر خدا میکنیم، میگه امروز ما بیشتر حکم خدا رو اجرا کردیم. یعنی یه وقتی نگاه بعض یا نگاه اینجوریه به احکام دین، شیپور رو از سر گشادش میزنن، میگن مثلا این یه آقایی گفت که بخواست شراب نخوره بچه هست، گفت یه تغار شراب درست کرد جلو اولاغ گذاشت، گفت که این اولاغش هم اینجوری کرد و کدش اینجا کرد، گفت پسرم چه نتیجه میگه؟ گفت نتیجه میگیریم هر که شراب نخوره خره. بعد این ما اینجوری این روز شیفور رو از سر گشاد دادن، یعنی ما الان دوچار یک همچین تفکری هنوز هستیم در جامعهمون، که آقایی میگفت که اگر که فقرا نباشم ما صدقاتمون رو به کی بدیم؟ یعنی مشکلش این بود که اگر فقیر تو جامعه نباشه ما صدقه رو اون وقت به کی بدیم؟ اصلا این شیپور رو از طرف گشاد زدنه که اینجوری، اما مطلع یعنی اون محل طلوع، برای چه آخر؟ برای چه ما باید این احکام رو انجام بدیم؟ مثلا اگر احکامی راجع به زنان هست، راجع به مردان هست، برای چی آخر؟ این آیا عدالت پشت این هست یا نه؟ یا به تعبیر امروزی ها فعل گفتاری این سخن چیه؟ عدالت هست یا نه؟ خب الان عدالت اجرا میشه با این احکام؟ مثلا من خیلی صریح میگم اینا رو، واقعا اینا رو قبول ندارم اینجور احکام ظاهری رو الان تو جامعه ما جاری بشه. تفاوتی که بین زنان و مردان در بعضی از احکام هست، در زمانی که این آیات آمده و این احکام آمده، اینها عدالت رو تا حدودی، نه امر نسبی هست، جاری میکرده، اما الان آیا واقعا عدالت رو جاری میکنه؟ یعنی شما یه کاغذ بدید دست زنان و مردانی که در دنیا دین اسلام هم ندارن، مخالف اسلام هم نیستن، اوغلا به قول علمای اصول اوغلا به ما هم اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا، بگید آقا این دیه زن و مرد متفاوته، آیا این را شما میپذیرید یا نمیپذیرید؟ اگر 99% گفتن نه و انادی هم نده، اصلا نمیدونن در اسلام چی است و اسلام چی میگه و اینها، همینطور بگید همچون چیزی دو چقدر هست اینو درست میدونید؟ اگر اقلا به ما هم اقلا گفتن نه و دلیلشون هم گفتن ظلم و ناعادلانه بودن این حکم، بازم اون معنای حدی رو شما اجرا میکنید یا اون معنای مطلعی که برای چی این سخن آمد؟ برای چه این سخن آمد؟ و اینها موانعی البته داره، یکی از موانعش هست که اون چی که در دین آمده برای انسان آمده و ما برامون باید قابل فهم باشه. هر چی جامعه به جلوتر اومد، یه سری احکامی که اون معنای حدیش برای جامعه عربستان قابل فهم بود، خیلی هم خوب بود، اما بعدا مردم که فاصله گرفتن قابل فهم نبود. بعد علما اومدن قاعده درست کردن، گفتن که دین که لایوساب و بالعقوله، اصلا دین نمیشه فهمید. عجب، یعنی بعد تعداد ما نفهمی هامون ارزش بیشتری پیدا کرد تا فهمیدن هامون. گفتن آقا جون اصلا میدونی اکثر اهل بهشت بول هستن، یعنی همقا هستن، ببخشید، یعنی کسانی که عقل درست حسابی ندارن. اینها به نظر من شأن جعل داره، یعنی این گونه رو حتی تفسیر بلعی که من تفسیر عقلی باشه، بعضی از محققان مثل مرحوم زریاگ خویی نگفتن اینا مال قنصه بوده، اینا مال دعواهایی است که بین بین اشاعره و معتزله و این مسائل پیش آمده و متهم کردن همدیگر رو از پیغمبر نیست. اون حدیثی که از پیغمبر این است که من کذب علی متعمدم، اون فلی اشاعت که یتوب و مقد و غلنار و نه و بعدها اون منفسره به لعیه شده. اینا ایشون نشون داده مرحوم آقای زریاخویی که اصل حدیثی که متواتره اون بوده، بعد اومده یک تیکم بهش اضافه شده، بعد دیگه اون تکه که اضافه شده مستقل شده. بنابراین این که دین لا یصاب بالعقول یعنی چی؟ دین یا لا یصاب بالعقول؟ مگر این دین نیومده برای مردم؟ برای مگه کتاب کان الناس و امتا واحده و برسل لاغ نبیین موشد منزل و پنزل مهم الکتاب لیحکم بین الناس فی مختلف صوفی، تا حکم بکنه بین مردم داشت که اتفاق کرد، حکم به حق بکنه. در این در قرآن میگه پیغمبران و انبیاء رو فرستادیم تا لیقومن نفس و قسط. اینا از کجا؟ چرا ما این قاعده ها رو درست کردیم؟ چرا این قاعده ها رو درست کردیم؟ چون وقتی جامعه فاصله گرفت از زمانی که این محکام حدی، این معانی ظاهری اون وقت معنادار بود، ولی وقتی فاصله مثل الان بسیاری از اینها برای نسل امروز ما بی‌معناست. بیرو درباسی اگر هم جوانای ما چیز نمیگم به خاطر پدر مادرهاشون و تقلیدی که دارن میکنن، ما بالاخره مسلمونیم ولی واقعا چند نفر اینها قبول دارن؟ میگن ما میفهمیم که اینها درسته. اگر اینها الان ببری زمان پیغمبر با همین فکر امروز، با همه چیزی که امروز میدانن، اگر ببری زمان پیغمبر چند نفرشون به خاطر این حرفای پیغمبر حاضرن جان فشانی بکنن؟ چند نفر خوشم و پرسن؟ اگر نیست پس برای اونها معنادار نیست، ولی برای ابوذر و مقداد و برای اونها خیلی معنا داشته اینها و حاضر بودن جان فشانی بکنن بر سر این حرف ها، برای اینکه این حرف ها را عدل می دانستن، حق می دانستن، درست می دانستن و معنادار می دانستن. و الان اینطور نیست. بس حالا من خلاصه بشم دقیقه بخترم خیلی دقیقه من این سه تا پارادایم رو بگم. ببینید در این فهم من ما پارادایم های مختلفی رو پشت سر گذاشتیم، اما این پارادایم های رایج و متداول از سه مرحله تقریباً عبور کرده. مرحله اول پارادایم حدیث و نقل. در تا قبل از شیخ طوسی در شیعه، شاید قبل از طبری در اهل سنت که تفسیر اجتهادی آمد، تفسیر منحصر بود به تفسیر نقل و استناد هم میکردن انما یعرف القرآن من خوته ببه. اونایی که قرآن برشون دادم اون وقت استنادشون هم خوب بود، ولی اونی که برش قرآن نازل شده اون دقیقا میفهمه که خدا چه منظوری داشته از این کار. این آیه وقتی میخونم که مثلا سارق اینقدر مثلا حدش اینه، خب میفهمیدن دیگه، اجرا میکردن. حدیث بنابراین میومد تفسیر میکرد و درست هم شاید بود، یعنی اونها بهتر میفهمیدن، اونها بیشتر در فضای نزول بودن و دقیقا هم میگفتن این منظور اینه، این منظور اینه. حالا ممکنه جعلیات هم باشه، ولی نمیشه همه اونها رو جعلی دانست. سنت مسلمون ها برای همین ها بوده، نمیشه کل اینها رو جعلی دانست. نه یه اتاق جعلی درست شد به قول برخی مثل ونزبرو را تو قرن سوم یا اواخر قرن دوم، همه اینها رو یه جا ساخته. چه انگیزه یا واقعیت داشته؟ اما در یک دوره مثل دوره شیخ طوسی یا طبری اینها، یا قبل از شیخ طوسی یا بعضی وزیر مغربی و اینها رو اولین تفسیر اجتهادی جامعه شیعه معرفی کردن، ببینید چرا تفسیر اجتهادی به وجود آمد؟ خب نیاز بود، برای اینکه اونا بی‌معنا شده بود. الان شما بخواید تفسیر المیزان رو بذارید کنار تفسیر قمی رو بخونید، یعنی جامعه شیعه محورش پیش تفسیر قمی، اصلا واقعا این میشه؟ امکان داره؟ اصلا کسی پای قرآن وای میسته با معنایی که تفسیر قمی ارائه میده، با معانی که تفسیر البرهان و نور و ثقلین و هبری و دیگران اداره ارائه میدن وای میشستن؟ پس چرا این تحول پیدا کرده، این تفسیر شده تفسیر المیزان؟ خیلی فرق داره این با اون. این تفسیرشون برای این که اون چه که در تفسیر تفاصیل امثال امی و هبری و دیگران ارائه می شد برای نسلی مثل نسل شیخ توسی بی‌معنا بود، فاصله گرفتن. معنا فقط برای مؤلف نیست، معنا هم مؤلف هم متن هم مفسر خواننده، یعنی اونی که متن میخواد او باش کار بکنه، همه دخالت دارن در معنا. بنابراین برای اونا بی‌معنا شد، شد تفسیر اجتهادی. شروع شد اطلاق گیری ها، عموم گیری ها، این لب آقا این که سبب درسته ایره، ولی خصوص سبب مراد نیست که. ببینید قواعد عوض شد، اونجا میشد که این عرصبت که این دینه لای و ساب و بل اقول و این کارا رو نکن و قیاس نکن و اینجور نکن و اینجور نکن، همینی که تو متن روایته همون رو بگیر برو جلو و هرچی که اخبار میگه قل هو الله رو بخوای معنی کنی باید روایت بگه این. ولی دیگه دوره شیخ طوسی به بعد جریان غالب دیگه این نیست. جریان غالب حالا میاد چیکار میکنه؟ میگه نخیر آقا این اختصاص به سبب نداره و عموم لفظ مهم است و اطلاق لفظ مهم است و شروع کردن به اطلاق گیری ها و عموم گیری ها و اینها و بعض اون بری و مثلا بر آیه نفی سبیل. اصلا بعضی وقتا آدم اینقدر دیگه جریان دوم افراط میکنه در اطلاق گیری و عموم گیری، مثلا آیه نفی سبیل بعد میاد او چرا اصلا از قبلش و بعدش و زمینش رو اینا جدا میکنه. آن در ارشاد که مؤمن نباد غیر مؤمن، آخه کسی که بره تو سیاقش نگاه کنه میبینه این مربوط قیامت، یعنی در قیامت مثلا هیچ کافری بر مؤمنی سلطه نداره، ولی تو دنیا داره دیگه، دنیا هر که دور داره علم داره قدرت داره خوب داره دیگه، حالا میخواد مؤمن باشه میخواد کافر باشه دیگه. آمریکا اینقدر قدرت داره، اون یکی اینقدر قدرت داره، خوب بخره میره فضا میره هر کاری میخواد میکنه دیگه. خب ولی تو آخرت نه، هیچ کافری بر مؤمنی چیز. بعد اومدن اینقدر تعمیم دادن، مؤمن رو تعمیم دادن، کافر رو تعمیم دادن. بعد شما میبینی که میگن که دوستم نگیری، با یک نفر مثلا دوست باشی این با شما رو نفوذ میکنه، با این یکی که مسیحیه مثلا دوست هم نشی، تا به این جا میرسونن که اینها از باب این است که سبیل رو باز کردید بر کافر و غیر مؤمن که بر شما سلطه داشته باشه و اینها رو آوردن و تا حالا این ادامه داشت. اما الان دوباره اینها بی‌معنا شده، یعنی شما اینا رو بگید بله ما ظاهر لفظ رو ببینیم، حالا اطلاقش رو میگیریم، عمومش رو میگیریم، تخصیص میزنیم، اینجور میکنیم، ولی کسی که تو این نسل با این مجموعه دنیا با این مسائل داره زندگی میکنه، همین ها مجموعهش بی‌معنا میشه. آقا این یعنی چی؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید اینطور باشه؟ این به قول معروف فهم سمانتیکی اینا که مشکلی نداره، این بله لن نفی عبد میکنه، اون یکی اینجور میکنه اینجور میکنه، ولی جوان امروز نسل امروز میپرسه اصلا چرا باید خدا اینجوری حرف بزنه؟ چرا باید خدا این حرفا رو الان به من بگه؟ یعنی برای دل خودش گفته. خب یه سری مبانی میاد مثل اومانیسم، بالاخره انسان برای دین مهمه یا نه؟ دین برای انسان آمده یا انسان برای دین آمده؟ یه وقتی ما این تفکر رو داریم میگیم انسان ها همه ما باید فدای دین بشویم، مثلا گاهی گفته میشه این حکم دینی باید اجرا شود ولو بلغ ما بلغ، میگیم آقا اومدن بمب اتم هم زدن ما باید حکم سلمان رشدی رو اجرا کنیم، که بله بله ولو بلغ ما همه تونم بمیریم. آخه یکی سوال میکنه خب برای چی؟ خب چرا؟ یعنی خب ما باید فدای حکم و احکام دینی بشیم یا احکام دینی آمده است برای ما و به نفع ما؟ سوالی که حضرت عیسی تو اناجیل داره، یکی رفت یه جای یکی رو شفا داد، بعد یهودیه گفت امروز شنبه بود حرام کار حرام مشکفی، بعد عیسی گفت که همین سوال بده، گفت دین برای انسان آمده یا انسان برای دین آمده؟ من یه آدمی رو نجات دادم. بعد این نمونه ای زد، مثال زد که خودت همین کارو میکنی، فلان کار روز شنبه میکنی، بعد ولی شما این گفت که تو کار حرام کردی، روز شنبه نباید کار میکردی و این معالجه است شفا دادی و این کاره و این حرامه و این سوال رو براش نه. الان همین سوال مطرحه که آقا این احکام چیه؟ یعنی مثلا خدا خوشش میاد دستا قطع بشه، خدا خوشش میاد این کارو بکنیم، خدا خوشش میاد اونجوری بکنیم، یا اینکه نه اینها هم همش برای انسان هست. یعنی آخه من برای چی باید معتقد باشم فرشته ها اینجوری هم بالشون اونجوریه اونجا هست تو چاله مثلا؟ آ به چه درد من میخوره؟ آیا این اعتقاد مهمه یا نه؟ در دل این اعتقاد یک خلقی رو داره به ما یاد میده، میگه شما هم فرشته وش باشید، اونا امر به فعل نیک میکنن، پس شما هم این گونه باشید. یعنی ما همه قرآن را با توجه به این که انسان باید چگونه باشد، با خودش، با خانوادهش، با جامعهش، با جهانش اینجوری نگاه میکنه، لذا اخلاق میشه محور. اینجاست که آقای دکتر سروش میگه اخلاق و عرفان را که بطن دین بود فدای احکام ظاهری کردن. اون وقت ما میریم یک 10 جلد کتاب الطهاره میریم، اینجا مثلا یه ذره نجس بشه شبهه اوایل مطرح میکنیم، 3 هفته وقت مردم رو میگیریم کلی توضیح میدیم که اینجا چنونی اونجوریه و یه 10 جلد کتاب الطهاره میریم که سرتاپاش میشه گفت آقا اگه یه وقتی مشکل بشه ما برو دوش بگیر خودتو تمیز کن، برو اینقدرم دنبال اینجور چیزام نرو، این همه اگه این طور شد چکار کنیم، اگه این طور شد چکار کنیم، اگه که لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، و دوچار همین شدیم. بنابراین ما اخلاق و عرفان را که بطن دین بود را فدای زهر دین کرد. این رضا دوره این حرفا به نظر من گذشته، به دلیل اینکه این روش الان در فهم دین برای نسل امروزی که چشم گوشش باز شده، خیلی مسائل جدید براش مطرح شده، مبانی مختلف انسان شناسی و جهان شناختی و انسان شناختی براش مطرح شده، بی معنا شده. چیکار باید کرد؟ باید معنادار کنیم، همونطور که شیخ طوسی و مجتهدان از اون مرحله عبور کردند و معنادار کردن متن رو، الان باید معنادار کرد. و این با بحث‌های مثل هرمنوتیک جدید و این که ما معنا کجاست، آیا واقعا معنا نزد مؤلفه؟ خب خود متن چه کاره است وقتی مؤلف یه چیزی رو قصد کرد؟ ولی منی که مؤلفم، ولی که منی که گویندم، یک کلمه ای رو به کار بردم، یک جمله ای رو به کار بردم، صحبت از قسط کردم، صحبت از عدل کردم، صحبت از خلق نیکو کردم، صحبت از رابطه حسنه کردم، سخن نیکو گفتم. حالا سخن نیکو چیه؟ اون وقت سخن نیکو یک چیزو بخیلی چیزا نسبیه مثل اخلاقیات. خب ولی من قصدم یه چیز دیگه ای بوده، ولی بالاخره من سخن گفتم، از مفاهیم حرف زدم، اون مفاهیم الان یه گستره های دیگری دارن غیر از گستره هایی است که اون وقت مفاهیم به الفاظ در اون زمان داشتن. و همینطور اون افق معنایی خواننده، که این سه تا افق هم، من میخوام اینو بگم که در دوره اول بیشتر افق معنایی مؤلف محور بوده، یعنی اون پیغمبر که اینو گفت تو اون جامعه چی قصد کرد، خب همونو باید بفهمن اونا، چون اونا مال اون جامعه هم. در دوره دوم بیشتر افق معنایی متن محور قرار گرفت، که متن چه میگوید، کاری نداشته باش سبب نزول چی بود، شأن نزول چی بود، اینا چه کار دارید، عموم لفظ ببین چی میگه. این دوره دوم بیشتر بحث متن بود، به دوره سوم بیشتر خواننده است، تو این پارادایمی که الان ما قرار داریم. این شخصی که مخاطب این سخن قرآن هست واقعا این رو میفهمید؟ میفهمه به فهم هرمنوتیکی، نه فهم سمانتیکی. برای فاعل این، مفعول این، جمع این، مفرد این، تثنیه است، بفهم دیگه. خب میفهمم دیگه، خب زناتون رو بزنید اگر اینجا، خب میفهمیم این ذره به ذره افتون یعنی چی. نمیخوادم، یکی گفته بود این مربوط به حکومته، آخه چرا اینقدر میپیچونیم مطلب؟ گفته بود این خطابش حکومته که زنا رو بزنن، یعنی دادگاه زنا رو بزنن. خب بابا آخه این که خیلی خلاف ظاهره، سیاق داره، من این ور اون ور داره، اینا معلومه، اینا این معنای سمانتیکیشو نمیخواد منکر بشید، همینه. ولی امروز میگه آخه برای چی باید خدای همچون حرفی بزنه؟ ها چرا؟ میگید شما اگه بچه نوازه بخونه بدنش تا بخونه، خب تو روایات داری بده. حالا فرض کنید همین زد بدن بخونه تو قرآن بود، نا چیکار میکردید؟ خب میزنید بخونه. خب بزنیم چرا خب بزن؟ بعد میگید نه بزن. دفعه دوم که تو فقه ماست دیگه، این کار شراب خور، خب دفعه اول امر بر نهی از ماست، نهی سوم چی؟ نوعاً سوم میگم بکشیدش. ما اگر قرار بشه سر هر منکری دو دفعه دوم سوم چهارم کسی رو بکشید که باید نصف جمعیت الان بیشترشو بکشید. بعد اون وقت آیا شما میتوان بگیم خب بله خدا گفته؟ اون وقت شما یه جوانی بیاد بگه واقعا خدایی که شما میپرستید اینا رو میگه؟ و شما میتونی بگی بله؟ من اولی کافر به اون خدا اگر بگی بله. یعنی چوخه من نمیفهمم به فهم هرمونتیکی یعنی چرا؟ باید این چراها جواب داده بشه. امروز بیاین چراها رو جواب بدید. به قول آیت الله ثانی بار گفتن که میگه که آقا دیه مثلا یک کافر اگه کشتی یک اولاغ است، بعد ایشون گفت که برید سفیر فرانسه رو که تهران بکشید بعد یه اولاغ ببرید هم سفارت ببندید بگید اینجا داشت. این به جای اون این حرفا چیه؟ میفهمید الان؟ الان مردم الان میفهمند؟ یعنی قبول میکنند این حرف ها رو؟ با چه منطقی میتوان اینها رو قبول کرد؟ وقت شما میگید ما برپای منطق عقل است و خدا گفته بفهمید و من. پس ما این وارد پارادایم سوم شدیم و این رو باید جدی بگیریم، ولی به صورت که معقول باشه، یعنی ما به همون سمت معنای مطلب. برای چی این رو گفت؟ برای چی این رو گفت؟ ما بریم به سمت بطن، اون بطن شه بطن معقول دیگه. نمیخوای بگی خواب دیدیم و کاشفه شده اینطور شده، نخیر. و این معنا میتواند بین الاذهانی بشه، چکش بخوره، معنای بین الاذهانی بشه، با اون وقت ما میتونیم بگیم بطن دین رو حفظ کردیم، به زهر دین رو خیر. و این صد البته بهتر است از این که اصل اینها رو کسی رها بکنه و در دوچار بیابان خشک بشه، یا مجبور کنیم همه را که نخیر باید با همین روش بسازید، بسوزید و بسازید و این قطعا اون راه را بهتره. خب من عذرخواهی میکنم از اینکه تاله سخن دادم و خیلی هم آماده نبودم. صلی الله علی محمد.